خیلی مشکرم که ما رو میشنوید. 3094 شماره پیامکمونه و همینطور 2265 24 65 22 65 24 66 دو شماره تلفن پارک شهر رادیو تهران. آقای میر، فرصت در اختیار شماست. میدونم که گفتگوی ویژه دارید.
زنده باشین.
مهمان شما هم که همین حالا پشت خط تلفن ما هستن.
پس سلام عرض کنیم خدمت آقای ایوبی عزیز، دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران. جناب ایوبی، ما برای شنونده هامونم یک توضیحی بدیم قبل از هر چیزی، که پیگیر موضوع ثبت خوشنویسی هستیم در نسلی و خوشنویسی در کشور ترکیه. میخوام ببینیم که اما اگر ماجرا از چه قرار هست. سلام مجدد.
عرض سلام دارم رو به همه شما بخیر.
ارادتمند. جناب ایوبی، من میدونم که این روزها به شدت مشغول برگزاری سری نمایشگاه مجازی هم هستین با موضوع خوشنویسی. میشه که راجع به این توضیح بدیم برای شنونده ما اول؟
بخدمت شما سرعتی از این که به هر حال مسئله خوشنویسی مورد علاقه شما و مورد توجه شما پیگیر هستید، باعث خوشحالیه. برای این که خب خوشنویسی یکی از به هر حال قدیمی ترین، کهن ترین و در این حال جزو هنرهای فاخر و شناسنامه فرهنگی و هنری مردم ایرانه.
درست.
و خوشبختانه ایرانی ها یاد بسیار بسیار طولایی دارن و در چیر دستان ما خیلی فراوانند در عرصه خوشنویسی. ببینید، ما بعد از کمیسیون ملی یونسکو در سال گذشته خیلی تلاش کردیم برای اینکه خوشنویسی در دستور کار بخش مهمی از یونسکو قرار بگیره، که اون بخش مهم بخش راه ابریشمه و این توجه به خوشنویسی خوشبختانه سال قبل در شهر همدان در ششمین همایشی که برای راه ابریشم در ایران و ما میزبانش بودیم، بعد از برگزاری یک نمایشگاه خوشنویسی و تهیه یک متنی برای توضیح این که تمام این کشورها، یعنی 23 کشوری که عضو راه ابریشم هستن، هنری به نام هنر خوشنویسی دارند.
درسته.
و این هنر رو براشون توضیح دادیم که به هر حال جنس این هنر جنس دانش و دانستنه.
درسته.
یعنی ما تمدن‌هایی هستیم که دانستن و علم و دانش و کلمه و حرف اونقدر برای تمدن و فرهنگ ما حرمت داشت و اونقدر ارزشمند بود که اون رو تبدیل کردیم به یکی از والاترین و بهترین هنرها. به همین دلیل خوشنویسی مورد توجه قرار گرفت. ما دیدیم در این روزگار کرونا که دیگه دید و بازدید و دیدار تقریبا متاسفانه غیر ممکن شده، به فکر برگزاری نمایشگاه مجازی هنر خوشنویسی افتادیم و اولین نمایشگاهمون رو با آثار 9 تا از بزرگان و اساتید برجسته ای که خب مردم ایران میشناسن، شخصیت‌های فاخری هستن و در این حال عضو شورای سیاست‌گذاری خوشنویسی یونسکو هستن برگزار کردیم و امید ما اینه که کار بزرگی که می‌خواستیم برای راه ابریشم انجام بدیم در شهریور ما در مشهد مقدس رو هم بتونیم به همین طریق انجام بدیم
ان شاء الله. جناب ایوبی، همه این نکات رو فرمودین و در واقع مثبت بود، ولی یک خبر منتشر شد که عیش همه ما رو منغص کرد. اونم این بود که ترکیه داره نستعلیق رو به نام خودش ثبت جهانی میکنه. یعنی انقدر حیرت انگیز بود، من میخوام ببینم که اصلا از جزئیات این موضوع به ما اطلاع بدین. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، همکاری من با مسئولین وزارت میراث صحبت کردن، گفته بودن که هنوز خیلی ماجرا جدی نیست و ما البته چون پرونده های دیگه هم در نوبت ثبت جهانی داریم، شاید به خاطر همون هنوز نرسیدیم به ماجرای خوشنویسی و نستعلیق.
خوشبختانه وزارت میراث که مرجع اصلی ثبت های میراث ناملموس ما هستن، خیلی فعالن، واقعا خیلی خوب عمل میکنن و کارنامه ایران کارنامه درخشانی است. ما در کشورهایی که کشورهای پیرامون ما هستن بیشترین ثبت آثار ناملموس رو ما داریم و کشور ترکیه. ببینید، قبلا در این مورد صحبت کردیم، اینا هم بنده توضیح دادم، هم وزارت میراث توضیح دادن. اصلا مسئله به نام ثبت نستعلیق در ترکیه در یونسکو اصلا مطرح نیست و کشور ترکیه اصلا پرونده‌ای رو برای ثبت میراث، ثبت میراث ناملموس در خصوص نسلی اصلا تر نکردن.
پس منشأ این خبر چی بود جناب ایوبی؟
نه، منشأ این خبر اینه که ببینید، در شهر استانبول و کنفرانس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی مرکز فرهنگی دارن به نام ارتیکا در شهر استانبول که اتفاقا آقای خالد ایران رئیسشون هستن و در عرصه خط و خوشنویسی هم بسیار فعالن و خیلی هم قابل ستایش کارهایی که میکنن برای ترویج خط فارسی و خط عربی در هنر خوشنویسی در دنیا و خیلی هم با ایران و هنرمندان ایرانی خوب کار میکنن. ببینید، سازمان کنفرانس اسلامی هر سال یک شهر رو به عنوان پایتخت فرهنگی مطرح میکنه. ایران هم چندین بار این اتفاق برای شهرهای مختلف ایران افتاد. شهر استانبول کاندیداست برای اینکه پایتخت فرهنگی بشه با محور توسعه هنر خوشنویسی. بنابراین اصلا مسئله ثبت نیست، اصلا ارتباطی هم به یونسکو نداره، مسئله پایتخت فرهنگیه که مثلا یک سال است. و اتفاقا ما از این خبر استقبال هم میکنیم که بر محور خوشنویسی باشه، برای اینکه بزرگان خوشنویسی دنیا همه میدونن که محور خوشنویسی ایرانه و ارتباطات بیشتری خواهیم داشت با کشورهای اطراف.
شاید یه بخشی از این موجی که به راه افتاد و حتی ماهارم نگران کرد به خاطر این بوده که ما تو این حوزه تمدن مشترکمون معمولا از این رودست ها خوردیم دیگه، ثبت تار توسط آذربایجان یا اتفاقات مشابه، شاید به خاطر اون این حساسیت ایجاد شده.
بله همینجور. نه این حساسیت که حساسیت بسیار قابل ستایشیه و باعث خوشحالی نه همه کسانی که فرهنگ این کشور رو دوست دارن، از این که رسانه ها افراد شخصیت های برگرسته این حساسیت رو دارن واقعا قابل ستایشه، تردیدی درش نیست. بله همینجوره. به هر حال ببینید کشورهای پیرامون ما، خب خیلی از این کشورها میدونیم که وجود خارجی نداشتن، اینا بخشی از اون ایران بزرگ بودن و امروز وقتی که میخوان برای خودشون هویت درست کنن ناخودآگاه بر میخورن به کوچه های فرهنگ و تمدن ایرانی و گاهی هم این اتفاقات میفته همینجوره.
درسته. دکتر عیبی برای ما از ثبت در واقع جهانی این میراث ناملموس بگین، چه چیز جدیدی قرار هستش که در واقع به کارنامه پر افتخار ایرانی ها اضافه شد؟ شما اطلاع دارید
مسئله ثبت؟ چون ما وقتی که تا سخن از یونسکو میگیم اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه و درست هم هست مسئله ثبت جهانی، در صورتی که خب یونسکو واقعا یه سازمان 70 ساله که تو عرصه های مختلف کار میکنه، یکی از عرصه های ثبت که جز عرصه های بسیار محدودش هم هست. درسته. در گذشته های کمی دورتر محدودیتی برای کشورها وجود نداشت و کشورها میتونستن هر چقدر که میخوان آثار جهانیشون رو ثبت کنن، ولی خب چون درخواستات بسیار زیاد شده الان دیگه خیلی محدوده. ما سال یک میراث ملموس رو میتونیم ثبت جهانی کنیم و یک میراث طبیعی رو. بنابراین چون تصور بکنید در مورد کشور بزرگ و با عظمت رو مثل ایران که اگر واقعا ما بخواییم بناهایی که ارزش ثبت جهانی دارند رو بشموریم، ما باید هر سال ده ها مورد رو ثبت بکنیم.
درسته.
ولی ما فقط میتونیم یک ثبت جهانی داشته باشیم. بنابراین این مطالبه همیشه و همیشه وجود داره و خواهد داشت. سال گذشته جنگل های هیرکانی ثبت شده، منتها سیاست بسیار خوبی که در پیش گرفتیم و واقعا هم وزارت میراث و آیت‌الله طالبیان و تیمشون بسیار خوب عمل میکنن، یعنی یه تیم هستیم با همدیگه داریم کار میکنیم، ما برای گذر از این محدودیت ثبتامون رو محوری کردیم. یعنی میایم به جای ثبت یک اثر یک محور رو یا با منظرهای یک محور رو به ثبت میرسونیم که عملا یک ثبت یک پلاکه ولی یک مجموعه بزرگی رو میذاریم در ثبت جهانی. مثل اتفاقی که سال گذشته برای جنگل‌های هیرکانی افتاد.
ولی نمایشگاهی هم ظاهرا یونسکو جان دکتر قرار بود برگزار کنی یا برگزار کرد با همین
برای در مورد جنگل‌های هیرکانی؟
بله بله بله.
اتفاقا ببینید جنگل هیرکانی از مواردی بود که خب یه اختلافاتی هم با کشورهای اطراف داشتیم، برای اینکه یه درصد بسیار اندکی از جنگل هیرکانی در کشوری بود که همونجا هم باید این اجلاس برگزار میشد. خب طبیعی بود که و ما هم دوست داریم ثبتامون جوری باشه که باعث پیوندی بیشتر ما و منطقه بشه، نمیخوایم ثبت باعث اختلاف کشورهای اطراف ما بشه. به هر حال یک موضوع دشواری بود. میدونید ثبت جنگل هیرکانی عملا 5 استان ایران رو بخشایش رو به ثبت رسونده و یک میراث بزرگ بشری رو واقعا از تخریب نجات داده و اتفاقا برای این ثبت شاید اولین بار بود. حتی من از کارشناسان بپرسیدم، کارشناسان وقتی که آمدن برای کارشناسان بسیار مهمه که بدونن نخبگان کشور راجع به اون موضوعی که میخواد ثبت بشه چگونه فکر میکنن، آیا در ذهن مردم هم ثبت شده یا نه. ما نمایشگاه عکسی برگزار کردیم و این کارشناسان وقتی که آمدن اولین تماسشون با موضوع رفتن به نمایشگاه عکسی بود که هنرمندان ایرانی آماده کرده بودن. بسیار برشون جالب بود و همه کسانی که همراه این گروه بودن میگفتن این نمایشگاه خیلی روشون اثر مثبت گذاشت. بنابراین میخوام بگم مسئله ثبت مسئله مهمی است، ولی بدون اینکه این محدودیت وجود داره و در عین حال ایران خیلی خوب داره عمل میکنن و مثلا سال گذشته محور بیشاور ثبت شد. خب محور بیشاور یه نقطه نیست، یک محور و یک منطقه بسیار بسیار وسیع. یا بم وقتی که ثبت جهانی شد، بم با منظر اطرافش ثبت جهانی شده، یک حوزه بسیار شهر یزد میدونید یکی از 7 شهر دنیاست که تمام بافت قدیمی شهر ثبت جهانی شده. یعنی در جز یه اثر نیست، شما میبینید چندین خیابون و یک شهر در حقیقت ثبت جهانی شده. این کارهای خوبی است که واقعا انجام دادن بچه‌های ما در بخش‌های مختلف.
دستشون درد نکنه، خدا قوت. آیه ایوبی عزیز، این نمایشگاه خوشنویسی مجازی برقرار هستش؟ اگر ممکنه به شنونده ما بگین که چطور میتونن ببیننش؟
بله، بعد ببینید نمایشگاه برقراره و نمایشگاه بعدی رو هم داریم تدارک می‌بینیم.
نمایشگاه با سایتی
رو سایت کمیسیون ملی یونسکو که تشریف دارم،
بله.
گالری یونسکو .ir اگر اشتباه نکنم رو سایتمون برن خواهند دید، میتونن کلیک کنن وارد نمایشگاه بشن.
درست.
شاهکارهای 9 تا از بزرگترین اساتید ایرانی رو با توضیحات کافی در مورد خود هنرمندان، زندگیشون و آثارشون هم میتونن بیارن و از نزدیک با جزئیاتش ببینن و لذت
ببرن. خیلی محبت کردین به من. من هی میخوام از شما یه سوالم بپرسم تو این روزای کرونایی مرتبط به خدمات خوب شما در سازمان سینمایی، چون ما هر کاری بکنیم بالاخره یه نگاهی به سینما داریم. اوضاع احوال سینما رو شما چجوری میدونید؟ میدونم که یه کارشناس درجه یکی این حوزه هستین، فارغ از اینی که مدیریت سازمان سینمایی رو بر عهده داشتین.
من اون روزهای اولی که اومدیم خدا رو خیلی شکر میکنم برای اینکه یکی از موضوعاتی که همون روزهای اول و ماهای اول از دستور کار ما قرار گرفت ویودی بود. این وقتی که ما تمام رسانه تصویری رو درگیر ویودی کردیم و همه رو جمع کردیم، تهیه کننده های سینما و کارشناسان رو، اون موقع کسی فکر نمیکرد یه روزی میشه که تنها رسانه‌ای که میتونه کمک بکنه به سینما همین ویودی ها هستن.
درسته.
و حتی کلمه ویودی خیلی ناشناخته بود، برای خیلی ها باور کردنی نبود که خب میشه ویودی رو راه انداخت. خوشبختانه در اون دوران خیلی خوشحالم از اینکه ویودی راه افتاد و الان ویودی تا اندازه زیادی به داد سینما ایران رسید.
بله.
همش فکر میکنم اگر این ویودی نبود الان چی میشد. ولی در هر صورت خب میدونیم وضع سینما وضع خوبی نیست دیگه. به هر حال سینما ایران سینمای مهمی، تعداد تولیداتمون بسیار زیاده. خوشبختانه سالن‌های فراوانی در این سالن‌ها ساخته شدن. سینما رونق پیدا کرده بود، متاسفانه خوردیم به کرونا و این اقتصادی وضع خوبی نشدن در سینما.
متشکرم از شما. گفتگو کردم با دکتر حجت الله ایوبی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران. خیلی محبت کردین که وقت گذاشتین. متشکرم.
قربان شما. موفق باشید.
ارادتمند. خدا حافظ.